بسم الله الرحمن الرحيم. در اخلاق عارفان سخن می گفتیم، گفته بودم که در اخلاق مقام اول مقام خودشناسی است و مقام دوم مقام خودپیرایی، مقام سوم عبارت است از خود باز سپاری و مقام چهارم خود بازیابی. یعنی انسان ابتدا خود رو میشناسد و باید بشناسد، اوصاف حقیقی و خصائل ساختاری نفس خود رو مورد آگاهی و اطلاع قرار میدهد و در مقام دوم به خود پیرایی میپردازد. مهمترین بخش اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن عبارت است از رهایی یافتن از بیگانه. در خودپیرایی که مهمترین قدم در اخلاقی شدن و اخلاقی زیستن است، آدمی به تشخیص بیگانه ها همت می گمارد و اونها رو از خود می راند و دور می کند. در مقام و مرتبه سوم انسان خود رو به کسی که او رو سرچشمه اخلاق، سرچشمه زیبایی ها و نیکی ها می داند می سپارد و در مقام چهارم خود رو به نحو شستشو تر شده ای از او باز می ستاند و بدل به یک انسان مصفا و مترا می شود. اینها مقام های مختلف سلوک اخلاقی است. ما عمدتاً در دو مقام اول و دوم سخن می گفتیم، یعنی خودشناسی و خودپیرایی. اینکه آدمی چیست و چه ساختاری دارد و در مقام دوم از چه وسائل و شیوه هایی باید بهره بجوید تا به پیراستن خویشتن و بیگان زدائی کامیاب شود، خصوصا در باب خود و بیگانه و مخصوصا فربه شدن پندار خودی، یعنی خودپسندی و خودبینی سخن بسیار گفتیم و از مولانا نکته های بسیار آوردیم که مادر بت‌ها بت نفس شماست، بزرگترین بت‌پرستی خودپرستی است و آدمی ممکن است به حسب ظاهر خدا پرست باشد اما به واقع خدایی رو نپرستد جز خود، یعنی خود رو به خدایی برگیرد و به همین سبب عموم عارفان ما از خودپرستی ما رو تحذیر کردند و این رو شرک نهان دانستند. گفتند که شرک آشکار داریم و شرک نهان. شرک یعنی دو یا چند خدا رو پرستیدن. شرک آشکار آن است که آدمی آشکارا گمان کند که چند خدا در جهان در کارند و نیروهای متعدد در عرض هم عالم رو اداره می کنند و سامان می دهند. اما شرک نهان آن است که آدمی به ظاهر خدای واحد رو بپرستد اما در واقع چند خدا رو بپرستد و چند خدا پرستی هم بهترین صورتش یا محبوبترینش یا نهانترینش یا شیرینترینش آن است که آدمی خود رو بپرستد و از خود فرمان ببرد، در پای خود سجده کند و حق حق و تکلیف رو برای خود خود معین بکند و هر جا که خواهش او و میل او اجازه می دهد قانون به نفع خود بگذراند و زیر بار هیچ امر فراتر از خود و ورای خود نرود. ما رو تحذیر کردند از شرک و چندگانه پرستی که در صورت خود پرستی ظاهر می شود. برای فرو کوفتن خود که ام الفساد و ام الامراض است، هم عارفان ما هم پیامبران شیوه های مختلفی رو پیشنهاد کردند که به این شیوه ها هم اشاره کردیم. هر جا که موجودی فراتر از آدمی درآید و جا رو بر خود و پندار خود بینی تنگ کند، اون موجود قدمش مبارک است و باید در آمدن او رو خجسته باش گفت، تبریک گفت. هر جا که چیزی درآید که زور آدمی به او نرسد، او قاهرتر از آدمی باشد، باید قدم او رو مبارک خواند و آمدنش رو تبریک گفت. برای اینکه این موجودات باعث می شوند که آدمی اگر نه به اختیار، حداقل به اضطرار و اجبار سرخم کند و به زانو درآید و به حقارت خیشتن اعتراف کند و یک تواضع حتی مصنوعی هم پیدا بکند. به همین سبب یاد مرگ کردن جزو مهمترین شیوه ها و آدابی بود که عارفان و پیامبران تعلیم می دادند، چون مرگ چیزی است که آدمی با او بر نمی آید، علی رغم همه همت ها که می گمارد، همه تدبیر ها که می کند، همه شیوه های طبی و درمانی که در پیش می گیرد، اما اون یک امر محتوم مقدر است که نمی توان به علاج او و به دفع او نائل آمد. لذا در عموم تعلیمات عارفان مرگ اندیشی و یاد مرگ جزو شیوه های مورد توصیه بوده است و این رو برای دفع خودبینی بسیار سودمند می دانستند و تعلیم می دادند. دومی یاد خدا بود که اون هم از واجد عظیمترین نقش ها در فرو کوفتن پندار خودی است. خداوند در نگاه معتقدان به خداوند موجودی است که پنجه با او نمیتوان درف کرد و حریف او نمیتوان شد. این یکی از نقش های خداوند است در اخلاق و در سلوک اخلاقی. نقش های بسیار دارد، بسیار زیاد، اما یکی از نقش های برجسته او، یکی از عملکردها و فونکسیون های بسیار مهم او این است که جباران رو به زانو در می آورد و به اونها می فهماند که از اونها جبارتر هم هست. به قدرتمندان می گوید که از همه اونها قدرتمندتر هم وجود دارد و الوهیت در شأن هیچ کسی نیست جز در شأن خداوند و بنابراین قهارترین قهاران، فرعونترین فرعونها وقتی که به اونجا می رسند باید سر خم کنند. این هم راه دوم و شیوه دوم برای سلوک اخلاقی و اخلاقی زیستن. راه سوم که نوعاً عبادات و نوعاً ادیان به ما تعلیم می دهند، عباداتی است که باید اونها رو انجام داد. اتفاقا این نکته مورد توجه خود پیشوایان دین هم بوده است که نقش عبادت ها، عموم عبادت ها، خصوصا عبادت های ویژه مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و انفاق، صدقات و امثال اینا، عموم اینها نقششون شکستن آدمی و خرد کردن خودپسندی او و تکه تکه کردن و ذلیل کردن نفس آدمی است. این که مولوی می گفت که معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم، وقتی که ما می گوییم الله اکبر، چون وقت کشتن یک حیوان هم الله اکبر می گن، نام خدا رو می برند، می گوید که اونجا هم در واقع ما وقتی که نماز رو با الله اکبر شروع می کنیم معنای ندارد جز این که نفس خود رو به قربانگاه آورده ایم و می خواهیم او رو در پای خداوند قربانی کنی، وقتی که به سجده می روی هم می شوی، یا به خاک می افتیم، ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک، یا وقتی که روزه می گیریم سختی و محکومیت رو تحمل می کنیم، به خودمون اختیارن رنج می دهیم برای مدت کوتاهی، از پاره از لذت ها، از خواسته ها، از میل های خود دست می شوییم و خود رو موقتا در فشار متعارف اندکی قرار می دهیم، همه اینها برای این است که قدری برخیشتن پیروز شویم و این دیو نفس رو به زنجیر بکشیم و آزمون پهلوانی و قهرمانی در عرصه و در میدان اخلاق پس بدهیم. اون هم یک عمل است، یک نقش است که به عبادات سپرده شده است. همه اینها یک راه رو می روند و به یک مقصد متوجه و معطوفند و او عبارت است از این که آدمی رو به زانو درآورند، یعنی اون کبر آدمی و سرکشی آدمی رو فرو بکوبند و انسان رو در جای خود بنشانند و به او تواضع رو، فروتنی رو، خودشناسی راستین رو تعلیم و تلقین بکنند. تا اینجا در باب عبادات گفته بودیم. راه چهارمی که عارفان ما پیشنهاد می کردند که درباره او به نحوه بسیار مبسوط سخن گفتیم، راه عاشقی بود که این رو ما خصوصا نزد مولوی و مکتب عرفان مولانا به نحوه بسیار برجسته‌ای مشاهده می کنیم. عاشقی نه به معنای یک عاطفه زودگذر، یک دوستی سطحی و اون هم دوستی خودپسندانه و خودخواهانه، معشوق رو، محبوب رو به خاطر خود خواستن و در پای خود فدا کردن و از او به نفع خود بهره جستن و لذت بردن، نه به این معنی، بلکه با همون اوصاف و خصائل بسیار عدیده‌ای که مولوی اون رو بیان می‌کند، این رو هم به منزله یک طریقه موفق برای فروکوفتن نفس و برای به جای خود نشاندن آدمی پیشنهاد کردن. عاشقی مقوله بسیار پیچیده است و سخن بسیار می‌خواهد که ما هم در حدی که میسر بود درباره او سخن گفتیم و من کوشیدم که از دیدگاه مولانا توضیح بدهم که قصه محبت و دوستی ورزیدن چیست و چرا این همه اهمیت دارد. مهمترین نقش عاشقی عبارت است از خود رو بی خود کردن و خود را از دست خود ستاندن و رها کردن و خیشتن رو در پای معشوق به صفر رساندن. زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای. تعبیرات این چنینی در مثنوی بسیار زیاد است و قبلا هم در بارش مبسوطاً سخن گفته. اکنون به یک بعد تازه‌ای از این مسئله می‌خواهم عطف عنان بکنم و نکته هایی رو ذکر بکنم. اونچه که تا کنون از مولانا خواندیم یا از عارفان دیگر همه در باب عشق الهی بود. در حقیقت برای این بزرگان تنها وجودی که لیاقت محبوب واقع شدن دارد خداوند است و برای آدمی اونجایی که می ارزد که عاشق شود و مهر ببرزد هنگامی است که با خدای خود و خالق خود نرد دوستی می‌ورزد و نسبت به جمال او و کمال او و جلال او اظهار عشق می‌کند. گفتیم وقتی حافظ میگه عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، منظورش این عاشقی است. میگوید اگر در این جهان از محبت حق نصیبی نبرده باشی ول معطلی، اصلا نقش مقصود رو از کارگاه هستی نخوانده‌ای نفهمیدی برای چی به دنیا اومدی، نفهمیدی چرا زندگی کردی، نفهمیدی چرا از این دنیا میری و ترک میکنی، مثلا حالیت نیست، همینطور گیج میخوری و یه روزی رو اولی رو دوم میکنی، دومی رو سوم و چهارم تا این روزها و شبها به سر آید و از این دنیا خارج بشی. تنها کسانی که میفهمند که چرا به این عالم آمدند و معنی زندگی رو درک میکنند، کسانی هستند که در این جهان از محبت حق نصیب بردند. در دعاهای، در یکی از دعاهای مشهوری که به نام دعای عرفه نامیده می شود و منسوب به امام حسین علیه السلام است، در اونجا این جمله آمده است که امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، کور باد اون چشمی که تو را نبیند و زیان کرده است اون کسی که در این جهان از محبت تو نصیبی نبرده است. خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. در کلمات مولانا هم که مسئله واضح تر از این هاست، یعنی خود او یک عاشق مصب جمال حق بود بدون پرده پوشی و بدون تظاهر و تصنع و تکلف، صید حق شده بود یا در دام عشق او افتاده بود یا مقهور قهر عشق بود یا در سیل تند عشق افتاده بود، تعبیراتی که خود او به کار برده است. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق، عاشقان در سیل تند افتادند بر قضای عشق دل بنهادند، با قضا هر کو قراری میدهد ریشخند سبلت خود میکند، گربه در انبانم اندر دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. مثال خیلی شنیدنیست، گربه رو در یک کیسه بکنید و سر کیسه رو ببندید، این گربه هم تو بالا میپره و پای میپره و راه رهایی هم نداره. مولانا میگوید من مثل اون گربه هم که در دام یا در کیسه عشق افتادم، گربه در انبانم اندر دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق، عاشقان در سیل تند افتادم بر قضای عشق دل بنهادم. همه این تصویرها، این ایماژها که شما در اشعار مولوی می‌بینید، بدون تردید بیان تجربه صرف خالص این شخص است. به خوبی احساس می‌کرده است که سیل تندی می‌آید و او را با خود می‌برد و او در این سیل دست و پا می‌زند و راه به جایی نمی‌برد، مثل گربه‌ای در انبان افتاده است، مثل کسی که چشمش در اثر درخشش یک برق لامعی خیره شده است، مثل کسی که در دریا افتاده است و راه به ساحل نمی برد، مثل کسی که خروارها شکر بر او ریختند و کام او و جان او رو شیرین کردند، چون شکر شیرین شدم از شورش، مثل کسی که مقهور قهر یک قهار شده است، در قبضه او اسیر و در چنگال او مسخر آمده است و باز نمیتواند بجنبد، حرکتی کند و اراده‌ای از خود نشان بدهد. همه اینها البته به معنای اسیر شدن در چنگال عشق حق بود و اون مزایا هم که برمی‌شمردند، اون خصائل، اون خواص، اون فواید، همه مترتب بر این نوع از مهربرزی بود. خودشون هم می دانستن که این نادر است، اما می گفتن که گران قیمت بودن او به دلیل همین نادر بودن اوست، اگر فراوان بود اونگاه ارزان بود، چیزیست که به دست هر کسی نمی دهن. بلکه فلسفهی داشتن برای او و می گفتن غیرت حق باعث می شود که این نعمت گرانبها به دست نامحرمان نیفتد. عشق غیرت کرد و خود را برکشید از همه اغیار، شد او ناپدید. همه چیزها رو توانستند بشناسند یا کسب و صید کنند، اما این یکی بود که از دسترس نامحرمان بیرون آمد. فضائل و مزایاش هم بیان شد و بیان می‌کردم. کمترینش رحیم بودن آدمی بود، کمترینش خوشخو بودن شخص عارف بود. کمترینش بی ادعا بودن، بی توقع بودن و متواضع بودن و مهرورز بودن با همگان بود. دریا صفت بودن، خورشید صفت بودن، سخاوتمند بودن، اهل تحمل و اهل مدارا بودن، اینها اوصافی بود که مترتب بر او. غم نخوردن، شاد بودن، به توضیحی که دفعات قبل گفتند، همه آثاری بود که از این مهربانی و عاشقی حاصل میشد. تا اینجا مفهوم بود. البته اینکه چگونه میتوان عاشق خدا شد یه مسئله است که در وقت خودش باید بپردازه، مخصوصا با توضیحی که این بزرگان میدهند که خداوند بی صورت است و محض بی صورتی است و لذا هیچ تصوری از او نمیتوان داشت و یه چنین موجودی که کمترین صورت پذیری ندارد مطلقاً بر وجود او صورتی نمیتوان افکند، مفهومی از مفاهیم رو درباره او نمیتوان به کار برد و او رو در قالب‌های مفهومی، مادی، تصوری، تخیلی نمیتوان گنجاند، با او انسان چگونه میتواند رابطه وجودی برقرار کند و بالاتر از همه اینها عاشق او بشود، به او محبت ببرزد، واله و شیدا و شیفته و شوریده او بشود. چنین چیزی چگونه متصور و ممکن است؟ در مورد عشقهای انسانی که ما با اونا آشناتریم و درگیرتریم شاید بتوانیم بفهمیم، اما در مورد عشق الهی این یک مسئله است فی نفسه که چنین چیزی چگونه میتواند تحقق خارجی بپذیرد و آدمی از چه راهی با چه بهانه‌ای به چه شکلی میتواند چنین شوریدگی و شیدایی پیدا بکند. مولانا توضیحاتی در این باب دارد، میگوید که حتی در عشقای انسانی هم عشق حقیقتاً بر صورت نیست و این صورت یک معبر است، یک مرحله گذراست و شخص عاشق واقعاً عبور میکند و به ماورای صورت عشق میبرزد. حتی دلیل میآورد، میگوید که در همین عشقای انسانی هم وقتی که معشوق وفادارتر است عشق عاشق بیشتر می شود. وفا از جنس صورت و از جنس جسمانیت نیست، یک امر معنوی و معنایی است و لذا اصل در اونجا همین است که آدمی به یک امر ماورای صورت جذب می شود و مهر می ورزد. اما در مورد خداوند البته قصه پیچیده تر از این هاست و عشق الهی با یه نوع تحیری هم همراه است که اون رو هم باید در جای خود معنا کرد، اما من الان نمیخوام اونها رو توضیح بدم. همه اینها رو بر سبیل مقدمه گفتم که اولا سیر بحث رو یادآوری کرده باشم که از کجا به کجا آمده این، تا در مقام دوم بتوانم بحث امشب رو در پیش بگیرم. میخوام در باب عشق مجازی یا عشق انسانی سخن بگویم و توضیح بدهم که آیا سخنانی که این بزرگان گفتند بر این نوع محبت‌های میان آدمیان هم صادق است و در آنها هم جاری می‌شود، آیا اون آثار و خصائلی که در باب عشق الهی گفتند در اینجا هم وجود دارد یا اینکه اینها به طور کامل حسابشون از هم جداست و احکامشون متفاوت است؟ آیا در مقامی از مقامات سلوک اخلاقی عشقهای انسانی جایی دارند یا جایی ندارند، نقشی بازی می کنند یا بازی نمی کنند و به طور کلی این بزرگان نسبت به این مسئله چه فکر می کردند و اون رو چه جایی می بخشیدن؟ آیا تماماً قبیح و مردود و مطرود می شمردند یا برای او حسنی، وجهی، فضیلتی، هنری هم قائل بودند؟ و از همه مهمتر نسبت اون رو با اخلاق و اخلاقی زیستن چه می دانستن. سوال دشواری است حقیقتا، و از اونجا که عارفان ما، شاعران ما در این باب سخن به تلمیح، سخن به استعاره و به ایهام گفتند، باید از لابلای اشارات و لطائف و تلمیحات اونها چیزی رو بیرون آورد و عرضه کرد. البته اجتماعات گذشته ما هم اجتماعاتی نبوده است که به این سخنان مجال بروز و ظهور بی تکلف بدهد، و به همین سبب همیشه در این باب با قدری ملاحظه و محافظه سخن گفته شده است. ما شاعرانی داریم مثل حافظ که در باب عشق دو پهلو سخن گفتند، یعنی گاهی سخنان آنها صریحا در باب عشق الهی است، گاهی هم دو پهلو است، یعنی هم به عشق انسانی حمل می شود هم به عشق الهی، گاهی هم البته حتی در حافظ مواردی است که شاید قابل تأویل نباشد و 100% مربوط به محبت ورزی های انسانی است. فرض کنید این غزل حافظ که میگوید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، با این مطلع غزل شروع میشود که بسیار مطلع قویی است و توضیح میدهد که از هر دو جهان آزاد است، پروای این عالم و اون عالم رو ندارد، در یک سطح بسیار بالاتر و مرتبه رفیع تری نشسته است. چرا؟ به دلیل اینکه بندگی عشق رو برگزیده است. فاش میگویم و از حافظ این جرأت ها کمتر دیده شده است، ولی در اینجا با کمال جرأت و شجاعت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این مطلع به ما میگوید که از یه عشق بسیار متعالی اینجا سخن میرود، چیزی که آدمی رو به این درجه رفیع در وجود میرساند که برتر از هر دو جهان مینشیند. منتها رفته رفته حافظ پایین میاد، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه توبی و دلجویی و هور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم، در اون مرتبه بالا بودم، بعد طایر گلشن قدس بودم، پرنده باغ بهشت بودم، ولی مبتلا به فراق شدم و به این دامگه حادثه، یعنی به این عالم ماده افتادم و وارد شدم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب بودم، اون که باعث شد که ما از اون جهان جدا بشویم و به این دامگه حادثه بیفتیم، آدم بود که با اون گناه خودش باعث شد که ما از اون مرتبت رفیع متنزل بشیم و قدم به پایین بگذاریم و به این عالم بیفتیم. اونجا در غزل دیگه میگوید که من اگر بتوانم آتشم در گناه آدم و حوا فکنم، که بتونم تا اون پیشترین مراحل پیشین میروم و گناه آدم و حوا رو میسوزانم تا مجازات اون گناه شامل حال ما فرزندان آدم نشود، یعنی به این دامگه حادثه نیفتیم و به این فراق مبتلا نشدیم، سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، گر خورد خون دلم مردمه که دیده رواست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادن، پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم پکند بنیاد. خب حالا این شعر ما قبل آخر که خوندیم دیگه حکایت این عاشقی رشون میده. جگرگوشه مردم گر خورد خون دلم مردم که دیده رواست، یعنی اگر من خون بگریم جا داره سزاوار است برای اینکه دل به جگرگوشه مردم دارم. که چرا دل به جگرگوشه مردم دارم؟ در همین جا البته حافظ زیرکی خود رو به کار برده است، باز هم به ایهام و دو پهلو سخن گفته، چون این جگرگوشه مردم هم یک معناش واقعا جگرگوشه مردم است، یعنی یه انسانی که مورد علاقه همه است، مورد علاقه دیگران است، مورد علاقه فرض کنید خویشاوندان و پدر مادر و اقوام خوده. ولی یک معنای دیگه هم همون جگرگوشه مردم، یعنی مردمه که چشم، یعنی به چیزی من دل بسته هم که همه چشم ها دل بسته او هستن، خیره او هستن. و این باز به شما نمیگوید که او لزومن یک انسان است یا جمال حق است، چون در هر دو جا هم همین تعبیر رو میتوان به کار بود. همیشه حافظ اینجوری است، زیرکی او و اصلا هنر بزرگ او در شعر گفتن همین است. اما خب اگر ظاهرش رو بگیریم همین است دیگه که عرض کردم، از مواردی است که دو پهلوست و شما به درستی نمیتونید تعیین مراد بکنید و قطعا انگوش بگذارید که معنا همین است. در مورد مولوی البته ما چنین تعبیرهایی نداریم، او هم بناش بر دو پهلو سخن گفتن نبوده است. حافظ خب مثلا بناش در شاعری این بوده، گفت که نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بکشود از گیسو و بر دلهای یاران زد. حافظ هم همین کار میکرده، گره از گیسوی خودش میگشوده به دل مردم میزده، یعنی این فکر خودش رو به کار میگرفته و پیچ و تاب در سخن میانداخته تا با این پیچ و تاب در سخن، پیچ و تاب در اذهان خوانندگان خودش بیفکنه. همین است که میبینید که 600 سال است که شارحان و مفسران حافظ مشغولند برای بیان این که منظور در این بیت چه بود، در اون بیت چه بود، و الهی بود، انسانی بود، آسمانی بود، زمینی بود، در می هم همینطور سخن گفته، در عشق هم همینطور سخن گفته الاخر. البته بی حسابم نیست، به یه اعتبار اینها را همه را سرتهی یک کرباس می دانسته و لذا چنان سخن می گفته که در آینه یکی شما دیگری رو هم ببینید، در آینه عشق الهی عشق زمینه ببینید، در آینه عشق زمینی عشق الهی ببینید، و اینا همه در هم تنیده شوند و در هم پیچیده شوند و یک جا دل آدمی رو و حواس او رو برو بایند و مجامع قلوب رو اخذ کنند به تعبیر عربا. اما در مورد مولوی ما تقریبا چنین هیچ مشکلی نداریم، مسئله کاملا روشن است و هر جا که حتی وقتی از عشق به شمس تبریز سخن میگوید برای ما خیلی روشن است که به تعبیر مولوی شمس تبریز خود بهانه است، یک بهانه است این میان و از ورای او چیز دیگری رو میخواهد، چیز دیگری رو میبیند. و بلکه شمس تبریز بزرگی و عظمتش به همین بود که مولوی رو متوجه این مقام کرد، دست او رو گرفت و با این مقوله فوق العاده زیبا و عظیم و متعالی آشنا کرد و شخصیت او رو عوض کرد و یک دگرگونگی مطلق و نهایی بخشید، به طوری که از آن پس مولانا اون مولانای پیشین نبود، از بیخوبون شخصیت دیگری شد. در باب عشق الهی هم وقتی که سخن میگوید اونقدر صریح، اونقدر بی تکلف، بی پروا و آشکار سخن میگوید که جای بحث نداره. او حتی میترسه از اینکه مبادا او رو تکفیر کنند، میگوید کسانی چون حلاج که تکفیر شدن اگر مرا ببینند و سخنان من رو بشنوند اونها ممکن است که منو به دار بزنند. خودشون رو به دار زدن، اما اونها که این عقوبت سخت رو چشیده بودند از شدت سخنان من بر خود میهراسند و مرا مستوجب عقوبت میشمارند و محکوم به حکم ارتداد میکنند. در باب مولانا هم بسیار روشن است. شاعرانی هم داریم که بسیار عادی، طبیعی، معمولی و بشری سخن گفتن. به نظر من سعدی یکی از اونهاست، منتها سعدی در مقام بیان بسیار لطیف سخن میگوید، اما در اکثر موارد تردید نمیتوان کرد که سخن از یک عشق انسانی میگوید. پایین تر بیاید، نزدیکتر به خودمون بیاید، شاعران زمان ما، کسانی که شعر نو میگن، کسانی که برحال تو این سده اخیر زندگی میکردن، تقریبا بلا استثناء شعرشون، عشقشون، حالا چه واقعی بوده چه غیر واقعی، چه تقلیدی بوده و چه تحقیقی بوده، اما مربوط به عالم انسانی بوده. شما دکتر مهدی حمیدی رو اسمشو شنیدید، این بزرگوار به هر حال عاشق دختری بود، بهش هم ندادن و خیلی هم شعر میگفت درباره او، چند تا کتاب شعر داره، بعض شعراش هم خیلی دلکشه، خیلی دلنشینه، برای اینکه از سر سوز ادا شده است. اما نه خود او پرده پوشی میکرد و نه دیگران از این باب در تردیدند. مسئله شهریار که به هر حال شاید از، یعنی قطعا از مرحوم دکتر مهدی حمیدی که خیلی مشهورتر است و شناخته تر شده است، این شاعر به حال تا سال هفتم پزشکی هم خونده بود، به خاطر عشق این دختر ول کرد و بازم به اون دختر نرسید، ولی به حال شعرهای او که در باب او گفته است به قدری فراوان است، به قدری دلنشین است، به قدری شورانگیز است که او رو یک شاعر همیشگی کرده است. و اونقدر هم این ناهمواری ها که در شعر او هست، پستی و بلندی ها که متعلق به احوال مختلف او هست، به خوبی بیان شده است که یک آینه تمام نما از احوال یک عاشق است که گاهی در قبض، گاهی در فصل، گاهی امیدواره، گاهی ناامیده و یه وقتا میبینه رو دست خورده به اصطلاح خیلی معمولی، و همه اینها رو در شعرهای خودش بیان کرده است. پروی ترک که ترک تو ستمگر کردم، حیف از اون عمر که در پای تو من سر کردم، عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران، ساده دل من که سخنهای تو باور کردم، تو شدی همسر اغیار و من از یار و دیار شدم، آواره بود هر کس رو همسر کردم. که شما شعر از این صریح‌تر واضح‌تر میتونید پیدا بکنید که یک کسی به این وضوح بیان کند که یک کسی رو میخواسته و بعد این کس قولایی به او داده بوده و به قولاش هم وفا نکرده و رفته و همسر کسی دیگری شده. قدری قدیمی تر شما وحشی بافقی رو اگر در نظر بگیرید، نمیدونم چند نفر از دوستان ما در این محضر اشعار وحشی بافقی رو خوندن. وحشی بافقی هم از شعرهای اهل بافقی، اهل یزده که مشهور است در عشق انسانی. یک ترکیب بندی از او هست که شاید شنیده باشید، خیلی مشهور، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان همه پنهانی من گوش کنید الی آخر. ما به هر حال همه این شاعران رو در این رده های مختلف و در این طیف وسیع که هست میشناسیم. از شاعران که بگذریم و به کسانی که متعلق به مرتبت عارفی و مرتبت فکری و علم هستند مراجعه کنیم، در اونجا هم نمونه های این چنینی دیده می شود که من سخن رو به درازا نمی کشانم. اما اصل سؤال همچنان مطرح است که این ماجرا بالاخره سرش به چه بالینی نهاده می شود و چه حکمی درباره او می توان صادر کرد. یکی از متفکران بزرگ ما به نام صدرالدین شیرازی که فیلسوف بسیار بزرگ ایرانی است و به اعتقاد بعضی بزرگترین فیلسوفی که در تاریخ اسلام ظهور کرده است، یا قطعاً یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ تاریخ فرهنگ اسلامی هست بدون تردید، ایشان با کمال تعجب فصلی در کتاب فلسفی خودش تحت عنوان الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه که مختصرا به نام اسفار نامیده می شود، در باب همین عشقهای زمینی آورده است. فیلسوف برحال همه چیز رو فیلسوفانه نگاه میکند، یعنی باید برای اونها یک تحلیل، یک تفسیر فلسفی داشته باشد. اگر در این جهان شر وجود داره، رنج وجود داره، درد وجود داره، بالاخره فیلسوف در اونجا بیکار نمی نشینه، باید توضیح بده. منتها از یک منظر و موضع خیلی کلان فیلسوفانه که این شر چه جایگاهی در نظام وجود دارد، چه جایگاهی در خلقت دارد، چه نسبتی با خداوند پیدا میکند، چرا خداوند اقدام میکند به آفریدن شر یا جلوگیری نمیکند از پدید آمدن شر و امثال اونها. به همین سبب شما در عموم فلسفه ها و من جمله نزد ملا صدرا میبینید که یک بحث مبسوط در باب شرور دارد، دخول شرور در قضاء الهی تحت این عنوان. قضا یعنی همون نقشه‌ای که خدا بر این عالم ریخته. در این نقشه‌ای که خداوند برای جهان ریخته است، شرور، بدی‌ها، ناگواری‌ها، زشتی‌ها چه جایی دارند و خدا چرا اونها رو پدید آورده است. خب همچنان که می‌دونید می‌گوید که دخول شرور در قضا الهی بلعرضن، یعنی به ذات نیستن، اینها جزء به اصطلاح نسبتاً ساده خلاصه unwanted consequences هستند، چیزهایی که unwanted but unavoidable، شما نمیخوایدشون اما نمیشه هم که پدید نیاد، بالاخره اون گوشه ها کلشون پیدا میشه و خداوند یک نظامی رو در این عالم آفریده است که در این نظام یک شروری هم پیدا میشه، این شرور به ذات مراد خداوند نبودن. ولی حالا من بحث در باره ندارم. خب یک چنین فیلسوفی ناچار به محبت و عشق هم نگاهش میفته، محبت و عشقی که تو عالم انسانی است، نه لزومن، یعنی بین آدمیان است، نه لزومن بین آدمی و خداوند یا خداوند و آدم. در این باب هم باید سخنی بگویم و سخنی میگوید. یک فصل ممتع مبسوط و مشبع رو به این امر اختصاص داده است که علت عشق به حسان الوجوه، حسان الوجوه یعنی خوب رویان، علت پدید آمدن عشق و محبت به حسان الوجوه چیز، تفسیر این امر در نظام خلقت کدام است، دخول مهر و محبت در قضاء الهی چه تفسیری دارد. ایشان رأی عجیبی در اونجا ابراز کرده است، عجیب، البته وقتی میگم عجیب به معنا که کم سابقه بوده است، نه اینکه فی نفسه چیز نامعقولی باشه. کمتر فیلسوفان ما به این معقوله میپرداختن و کمتر آن حاضر بودن که به صراحت در این باب سخن بگن. به هر حال ملا صدرا یا صدرالدین شیرازی در اونجا میگوید که حتما مصلحتی بر این عشق و بر این محبت مترتب است که خداوند اون رو در میان آدمیان پدید آورده است. اگر نبود، مصلحتی در اون نبود، در این عالم هم جایی نداشت. بعضی از مصالحش رو هم خودش اونجا بیان میکند، حتی هیچ ابا ندارد از محبتی که بعضی ها به، یعنی بعضی مردان به مردان خوب رو میبرزند، حتی اونها رو هم مورد طرح و بحث قرار میدهد، نه لزومن بین مرد و زن، و توضیح میدهد که اونها هم واجد مسالهی است. مثلا این پسرکان خوب رو رو میابرند، به اونها درس میدن، از روی عشق و محبتی که به اونها دارن خدمت میکنن، تجاربشون رو در اختیار اونها میذارن، موجب تکمیل نفوس اونها میشود. اینجور مساله رو هم اونجا بر میشمارد و توضیح میدهد. ولی به هر حال سخن نادری است از یک فیلسوف نادر که گام در این وادی عجیب و محیر العقول نهاده است و این رأی رو ابراز کرده است که نباید به هر حال به چشم حقارت در این مسئله نگریست، نباید اولا به چشم حقارت نگریست و نباید هم به چشم حقوقی فقهی تنها در او نگریست. اینم البته مسئله مهمی است، چون که خوب است من این رو همینجا هم توضیح بدم. یکی از بزرگترین موانعی که در این باب همیشه وجود داشته همین مباحث حقوقی است. حقوق دینی هم نامش فقه میشه، همین که بحث از محبت میاد، بحث از عشق میاد بلافاصله افراد به یاد میافتن که خب هر رابطه ای بین مرد زن، مرد مرد، اینا که مشروع نیست، صحیح نیست، به جا نیست، و بنابراین در این باره ها سخن گفتن ممکن است به وادی های خلاف و فساد کشیده شود و بهتر است که هرچه زودتر اون رو سخن رو در اون باب در بپیچند و بحثی در میان نیاورند. این که یه فیلسوف در این باب سخن میگوید در واقع این معنا رو هم دارد که این بحث رو فقط نمیتوان محصور به حصارهای فقهی و حقوقی کرد. درست میدونی شبیه چی میمونه؟ شبیه میموند که مثلا بنده در اینجا راجع به ویتامین و خوبی های ویتامین و لزوم ویتامین برای بدن و خواصش سخن بگوید، یا یک طبیبی، یک متخصص غذاشناسی برای شما در این باب سخن بگوید. این بحث فی نفسه امر مطلوبی است، ولی معناش البته این نیستش که خب هیچ ضوابط حقوقی نداره، چون ویتامین چیز خوبیه بریم پس میوه و اینا بلند کنیم از مغازه ها و بخوریم همینطوری بی حساب و بی کتاب. هر کی میگه چرا این کارو میکنیم، میگیم گفتن ویتامین خوبه، این میوه ها همه ویتامین داره، سبزی ها همه ویتامین داره. و ببینید دو مقام است در اینجا، این دو مقام رو باید کاملا از یکدیگر جدا نگه داشت، هیچ کدوم هم نباید قربانی دیگری بشه و در پای دیگری فدا بشه. یه وقت است که شما از خود ویتامین سخن میگویید و از خواص و برکات و فوایدی که دارد برای جسم روح آدمی، این حرف فی نفسه حرف به جایی است و هرچی هم که درسته در این باب باید گفته شود، درز نباید گرفته شود، حاشیه نباید رفته شود. بالاخره ویتامین